أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در مسألة سلام ورحمة الله كلام ما در مسألة استصحاب تعليقي بود. ما مرکز نزاع رو بیان کردیم، امروز نوبت به سخن بزرگان میرسه. تقاضا میکنم دقت کنید، استصحاب تعلیقی بسیار مهمه، نسبتاً پرکاربرد در علم اصول، و لذا باید دقت کرد. خب حالا عزیزمونم که تازه تشریف آوردن، ما عذرخواهیم، الان یکی دو جلسه ای میشه وسط بحث. استصحاب تعلیقی رو ما توضیح دادیم، گفتیم یعنی این که ما میگیم این انگور، این کشمش اگر آب انگور گرفته میشد و غلیان پیدا میکرد حرام بود. حالا که انگور نبوده، تبدیل به کشمش شده، آیا بازم میتونیم استصحاب کنیم حرمت علی فرض الغلیان رو یا نه؟ در حالت دارم حاصل و اساره استصحاب تعلیقی رو میگم. تا وقتی که انگور بود، اگر غلیان پیدا میکرد و دو سومش نمیرفت نجس بود. الان که انگور نیست، تبدیل به کشمش شده، آیا بازم اگر غلیان پیدا کنه و دو سرسش نرود نجسه یا نه، حرام شربش یا نه؟ و دقت میفرمایید که استصحاب در چی جاری میشه؟ در اون حکمی میخواد جاری بشه که معلق بر شرط بود. حکم چی بود؟ حرمت شرب یا نجاست بود، معلق بر شرط بود که غلیانه. آیا همان حکم معلق بر شرط که در فرض انبیت بود در فرض زبیبیت هم هست یا نه؟ اگر گفتیم بله استصحاب میکنیم همون حکم رو، نتیجهش اینه که پس استصحاب تعلیقی جاری میشود. چی تعلیق شده بر چی؟ حکم تعلیق شده بر، بگید، غلیان. سلام علیکم رحمت الله. همون استصحاب تعلیقی در ما نحن فی هم جاری شود. پس اساره استصحاب تعلیقی رو عرض کردیم و قبلا هم اشاره کرده بودیم. اما برسیم وارد بحث امروز بشیم. مرحوم آخون، حالا بگم یک چند تا از بزرگانم که در دو طرف قضیه هستن، مرحوم سید بحرالعلوم، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آقای آخون، مرحوم محقق عراقی و بعض دیگر از بزرگان قائلن که استصحاب تعلیقی جاری می شود، این بزرگواران. اما مرحوم صاحب ریاض، ولد ایشان صاحب مناهل، مرحوم محقق نائینی، مرحوم آیت الله خویی و بعض دیگر از بزرگان قائلن که استصحاب تعلیقی جاری نمی شود. ما انشاءالله کلام مرحوم آخوند رو میگیم، کلام مرحوم محقق نائینی، و بعدم کلام مرحوم آقای خویی در تکملش ممکنه بگیم، و دیگه بحث رو جمع میکنیم. ولو حرف زیاد زده شده پی این موضوع، اما ما اساره و خلاصش رو عرض میکنیم. پس استصحاب تعلیقی که معلوم، یعنی حکمی که معلق شده بود قبلا بر یک شرط، حالا در حالت جدیدی آیا باز همان حکم هست معلقاً علی الشرط یا نه؟ قبلا انگور بود، حرمت و نجاست معلق بر غلیان و عدم ذهاب سلساح بود، الان هم که تبدیل به کشمش شده
آیا همان حکم حرمت و نجاست هست معلقاً علی الغلیان و عدم ذهاب سلساح ام لا؟ این حاصل استصحاب تحلیلی. مرحوم آیا آخون می فرماین ما قائلیم استصحاب تعلیقی جاریست، دلیل مطلب اینه که ارکان استصحاب در استصحاب تعلیقی وجود داره، قوام استصحاب به یقین به حدوث و شک در بقا. اینو همه می دونیم استصحاب جایی جاری می شود که ما یقین به حدوث شی داریم و شک در بقاء اون شی داریم. قبلا زید عادل بوده، شک داریم عدالتش باقی است یا نه. قبلا نماز جمعه واجب بوده، شک داریم وجوبش باقی است یا نه، و الی آخر. قوام استصحاب به این دو رکنه، یقین به حدوث و شک در بقاء. سپس مرحوم آخون می فرماین و این دو رکن در استصحاب تعلیقی موجوده. ما یقین به حدوث داریم، هر کی گفت یقین به حدوث چی؟ یقین به حدوث حرمت در زمانی که این چی بوده؟ اسیر عنبی بوده و غلیان پیدا می کرده. حالا ما عنب رو نجوشوندیم، تبدیل به کشمش شد، کشمش رو می جوشانیم. خب این که قبلا عنب بوده، قبلا که یقین به حدوث بگید حرمت اندل غلیان داشتیم، الان هم استصحاب می کنیم همان حرمت رو اندل غلیان. اون موقع انگور بود، این موقع الان چیه آقایان؟ کشمشه. آیا آخون میگن خیلی واضحه که دو رکن استصحاب یقین به حدوث و شک در بقا در استصحاب تعلیقی موجوده. خب موضوع، بله موضوع یه ذره حالتش عوض شده. قبلا موضوع آب انگور بود، الان موضوع آب کشمش و کشمشه. خب اینم اگر موضوع هیچی تغییر پیدا نکرده باشه که باز شکی نداریم تا بخوایم استصحاب کنیم. علل قاعده باید موضوع یه تغییراتی درش ایجاد بشه تا بعد ما قائل بشیم به چی آقایان؟ جریان استصحاب. حاصل حرف مرحوم آخون اینه. بعد میگن غایته آیا آخون، میگن بله حد اکثر اگر بخواید بگید استصحاب تعلیقی جاری نمی شود چی میگید شما که ما جوابشو میدیم؟ شما که قائلید جاری نمی شود، به مخالفینشون داره میگه ایشون. ایشون میگه شما میگید که قبل از وجود، دقت کنید تعبیر رو میگم بعد توضیحش میدم، قبل از وجود ما علق الحکم علیه، وجود ما علق الحکم علیه، حکم معلق بر چی شده؟ غلیان. ایشون میگه قبل از غلیان کی؟ کدوم غلیان؟ غلیان این کشمشه که جوشوندیم. ایشون میگه قبل از تحقق و وجود ما علق الحکم علیه که غلیان باشه، ایشان میفهمن ما اصلا حکم تعلیقی نداریم، اول باید غلیان باشه تا بعد حرمت بیاد. ما مگه نمیگیم یه یقین سابقی باید داشته باشیم و یه شک لاحق؟ مستشکل به آقای آخون میگه، میگه شما یقین سابق ندارید. چرا؟ چون غلیانی واقع نشد که حرمتی بیاید و این حرمت رو در زبیب بخوایم استصحاب کنیم. روشنه؟ اشکال واضحه. آقای آخون میفرماین که هازا قول فاسد، این قول فاسدیه این سخن. چرا؟ ایشون میفرماین که بله حکم تعلیقی وجودی ندارد قبل از شرط. توضیح میدم، اما نه این که اصلا حکمی وجود ندارد ولو به نحو تعلیقی. به نظرم جواب تو ذهنتون اومد. حکم ما میگیم یقین سابق هست، یقین سابق کدومه؟ حکم معلق بر شرط است. همان حکم معلق بر شرط رو لاحقا هم استصحاب می کنیم. کی گفته که حتما باید حکم به مرحله فعلیت برسه تا بشه استصحابش کرد؟ نه، حکم چه تنجیزی باشد قابل استصحابه و چه تعلیقی باشه، حکم معلق علی الشرط رو استصحاب میکنیم و در شک لاحق میگیم همان حکمی که معلق بر شرط بود الان هم همان حکم هست معلقا علی ذلک الشرط، که اون شرط چیه آقایان؟ غلیانه. این فرمایش مرحوم آقای آخون در استصحاب حکم تعلیقی. جناب فامیل شریف شما آیه حاجی تاجیک، نگران نباشید اگه عقب میمونید از نوشتن، می نویسن آیه توی کانال گذاشته میشه، گوش بدید، چون روز اولی هم هست شما تشریف آوردین، من حرص میزنم که وقت جناب عالی ضایع نشه. خب این فرمایش مرحوم آخون و اثبات جریان استصحاب تعلیقی. مرحوم محقق نائینی میفرمایند خیر، به نظر ما استصحاب تعلیقی جاری نمی شود. من حاصل و اساره و خلاصه بحث آقای نائینی رو عرض می کنم و الا یه مقداری کش داره و ادامه داره، ولی من خلاصه و اسارش رو عرض می کنم. ایشان می فرمایند حکم دارای دو مقامه، دارای دو مرحله است که همه بلدید، یک مرحله جعل و انشاء، دو مرحله فعلیت. مرحوم محقق نائینی در مراتب حکم همین نظر مشهور علما رو قائلن، خلافاً لآقای آخون که 4 مرحله قائل بودن، خلافاً لبعضی که 3 مرحله قائلن، خلافاً لبعضی که 1 مرحله قائلن و خلافاً لبعضی که 5 مرحله قائلن. اینا گفته شده و الان جاش نیست. مرحوم محقق نائینی میفرماین حکم دو مرحله داره، یکی جعل و دیگری فعلیت. روشن آقایون؟ خب میفرماین مقام جعل یعنی مقام جعل حکم کلی برای موضوع کلی. جعل احکام معمولا اینه، احکام شخصیه رو منظورمون نیستا، احکام شرعیه نوعاً یه حکم کلی بار میشه برای یه موضوع کلی. موضوع کلی ما خمر است، حکم کلی این خمر چیه؟ حرمت شرب است. حکم کلی این خمر چیه؟ نجاست است و هاکذا. حرمت بیع است، عدم جواز اکل اون سمنشه و الا سحت میشود و الی آخر. پس در مقام جعل حکم کلی جعل شده برای موضوع کلی، این مقام جعل. مقام دوم مقام مجعول اصطلاح ایشونه. مقام مجعول یعنی مقام حکم فعلی اصطلاح مرحوم آقای نائینیه، یعنی حکم فعلی است که حاصل شده به حصول موضوع با تمام اجزا و قیود، یعنی هرگاه موضوع با همه اجزاء و قیودش حاصل شد حکم هم هست، حاصل نشد حکم نیست. مستطیع، المستطیع و یجب علیه الحج، میشه حکم جعلی، جعل شده وجوب حج بر مستطیع. اما همین اگر بخواد به فعلیت برسه، یعنی آقای زید حج برش بگیم دیگه واجب شد در حق ای این حکم فعلی شد، کی وجوب حج فعلی میشه در حق این آقا که اسمش حالا فعلیت میذاریم مقام مجعول تحقق خارجی، کی وجوب حج فعلی شده در حق این آقا؟ وقتی که این عنوان مستطیع با همه قیود و شرایطش در خارج محقق بشه. عنوان مستطیع، المستطیع، خب استطاعت پس باید یه فردی باشه، بالغ باشه که مرکز تکلیف باشه، در خارج استطاعت مالی و بدنی و طریقی هم براش باشه و هاکذا. روشنه؟ پس یه مقام جهل داریم، حکم کلی برای موضوع کلی، یک مقام مجعول داریم، حکم بر موضوع به شرط تحقق تمام اجزا و قیود موضوع. روشنه؟ خب مرحوم محقق نائینی میفرمایند شک در بقای حکم در مرحله جعل، یعنی میدونیم قبلا یه حکمی جعل شده، الان شک داریم که آیا بازم در مرحله جعل همون حکم موجوده یا نه. اینجوریه دیگه. ایشون میفرماید منشأش چیه؟ منشأ این شک احتمال هر کی گفت یه حکمی جهل شده، آفرین، شک داریم که آیا این حکم کماکان باقیه یا نه. علل قاعده شک در بقایش به خاطر چیه؟ چون احتمال نسخ میدیم. پس مقام اول شک در بقای حکم جعلی منشأش احتمال نسخه و هو اجنبی اما نحن فی، دیگه ربطی به بحث استصحاب حکم تعلیقی نداره. سر جاش ما گفتیم استصحاب عدم نسخ جاری می شود و قضیه حل، ربطی به استصحاب تعلیقی پیدا نکرد. اما ایشون میفرمایند که اگر و مع عدم شک فی النسخ یعلم به بقاء الجعل والانشاء ولا رافع له، ما هم وقتی که میدونیم نسخ نشده، اگرم باز بگیم نسخ نشده و میدانیم هم که نشده، ما میگیم که چی؟ پس حکم به قوت خودش بگید باقیه. خب اما به لحاظ مقام مجعول و فعلیت ایشون میفرمایند که اصلا یقین سابقی نداریم به لحاظ مقام مجهول و فعلیت. آیا آخون گفتن یقین سابق داریم؟ ایشون میگن یقین سابق نداریم. چرا؟ لأن المفروض عدم الفعلیت للحکم، این حکم به فعلیت نرسید، لعدم تحقق کلا جزئی الموضوع، چون دو جزء موضوع که محقق نشد. دو جزء موضوع چی بود؟ نه دو جزء موضوع چی بود؟ عنب بود، اسیر عنبی بود و غلیان، هیچ کدوم خارجن محقق نشدن، نه ما اسیر عنبی برامون ایجاد شد و نه غلیان. محقق ناینی میگن این دو جزء موضوع شما که غلیان باشد و آب انگور، هیچ کدوم وجود خارجی نگرفتن، که مقام فعلیت مقام حکم خارجی ها بر موضوع خارجی. ایشون میگن این دوتا چیزی که یقین داشتیم به حرمتش در موضوع قید بودن که حاصل بگید نشدن. فلا یقین بالحدوث، پس ما یقین به حدوث نداریم. یقین به حدوث که نش نداشتیم، طبعا شک در بقا معنا پیدا نمی کند. بعد ایشون میگن ولیس للحکم تعلیقی مقام آخر یتصور الجریان الاستصحاب بلحاظه، هیچ کدام نیست و بالجمله، تمام حرف محقق ناینی این یک خطه، و بالجمله ما له ثبوت فعلی، چیزی که میدونیم به فعلیت و تحقق رسیده که چیه؟ جعل حکمه. و هو الجعل، ای که لا شک کفی، شک نداریم در بقایش، چون یا احتمال نسخ میدیم یا نمیدیم. اگه احتمال نسخ ندادیم میگیم حکمه به قوت خودش هست، اگه احتمال نسخ دادیم استصحاب عدم نسخ رو میکنیم، ولی دیگه ربطی به ما نحن فی نداره. و ما هو مورد و شک و هو المجعول، باز اون چیزی که شک داریم درش که مجعوله، یا به تعبیر دیگر حکم فعلی هست، این لا یقین به حدوثه. چرا لا یقین به حدوثه؟ چون اسیر عنبی نداریم، چون غلیانی نشده بود که بعد یقین به حرمت داشته باشیم و حالا کشمش رو که میجوشونیم بگیم همون یقین به حرمت به قوت خودش باقیه. این فرمایش آقای ناینی به نظر ما اینجا این مناقشه محقق ناینی بر مرحوم آیاخون وارد نیست، چون آیاخون دم درست کردن، گفتن ما حکم فعلی داریم، حکم فعلیمونم حالت سابقه و یقین سابق و شک لاحق درش هست، اونم به نحو تعلیقی، یعنی آقای آخوند گفتن کی گفته که یقین سابق نداریم و شک لاحق نداریم؟ ما میگیم حکم تعلیقی فعلی چی؟ حرمت که معلق بر چی بوده؟ غلیان و اسیر عنبی بودن بوده. اون حکم الان در کشمش هم به قوت خودش باقیه. بگید آقا او وقتی عنب بوده الان کشمشه، میگیم خب اتفاقا اگر حالت موضوع عوض نمیشد که دیگه این موضوع جایی برای تردید در استصحابش باقی نبود. تا اینجا بیان آقای آخون و بیان محقق نائینی، یکی در اثبات جریان و دیگری در نفی جریان استصحاب تعلیقی بیان شد. خب در ادامه فرمایش مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه رو عرض می کنیم. بله میشه استصحاب، استصحاب عدم نسخ. خب انگورم که همون عنبه دیگه، معذرت میخوام، کشمشم که همون عنبه جان. خب عزم میکنیم که کشمشم استصحاب میکنیم، کشمشم که همون عنبه، پس او حکم، حکم تعلیقی الانم به قوت خودش باقیه، فرقی نمیکنه. خب مرحوم آیت الله خویی میفرماین ما دیروز بیان کردیم، مقدمه کلامشون فقط اشاره، دیروز بیان کردیم از قول ایشان که فرمودن عناوینی که در موضوعات احکام اخذ میشن بر سه قسمن. قسم اول جایی که اصلا عنوان خصوصیت نداشت، معنون به عنوان خصوصیت داشت. دوستان دقت کنید، من تکرار میکنم، جمعی که تازه آمدن روشن بشه براتون، ولی تکرار مفصل نمیکنم. یک گاهی عنوان اصلا موضوعیت نداره، اون معنونه موضوعیت داره. مثل کجا؟ دیروز مثال زدم، مثل هنته. شارع میگه الهنته تو حلالون، عرف میفهمه که عنوان هنته خصوصیت نداره. ای حکم مال هنته هست، حلیت مال دقیق و آرد هست، مال عجین و خمیر هست، مال خبز و نانم هست. عرف میگه ای که شارع گفت الهنتت و حلالون، مراد اون ذات شیء خارجیه، نه عنوان هنت بودنش. ذات شیء خارجی هم چند حالت چارگانه دارد، پس اینجا ما یقین به بقای حکم حلیت داریم، ولو اون گندم به هر کدام از سه حالت بعدی تبدیل بشه، پس اینجا شکی نداریم تا بخوایم استصحاب کنیم. قسم دوم مرحوم آقای خویی فرمودن گاهی میفهمیم نه، عنوان خودش خصوصیت داره، نه اون ماده اصلی، عنوان خصوصیت داره. اگه عنوان بود حکمم هست، نبود نیست. مثال زدیم دیروز به سگ، سگ میره تو نمکزار، حالا تبدیل به نمک میشه، ولو شکلش شکل سگیت باشد، اون ماده هست که تبدیل به نمک شده. اینجا میفرمایم نه، دیگه ما میگیم که خود عنوانم خصوصیت داره، و چون به سگ در نمکزار رفته و تبدیل به نمک شده، دیگه سگ بگید نمیگیم، پس دیگه حکم نجاست و اینها هم وجود ندارد. اینم قسم دوم. قسم سوم نه، گاهی که جایی که هیچ کدام فهمیده نمیشه، احتمال میدیم عنوان خودش خصوصیت داشته باشه، یا احتمال میدیم معنون باشه. دیروز مثالشو زدم، دیگه تکرار نمی کنم توضیحشو. آبی که متغیر شده، حرفاشو زدیم و گذشت. حالا چون مرکز نظام همینجاست، یه یاداوری بکنم. آقای خویی فرمودن یه آبیه تغییر پیدا کرده با ملاقات نجاست، رنگش یا بو یا مزش، این آب چی شده آقایان؟ نجس شده. دوباره این آب تغییرش من قبل نفسه زائل شد، بدون اینکه این آب رو به آب کوری یا جاری دیگری وصل کنیم، خود به خود ای بوی یا رنگ یا مزه نجاست زائل شد. ما اینجا نمیدونیم آیا تغییر حدوثاً و بقاءاً سبب نجاست یا نه، حتی بعد از زوال تغییر هم نجاست باقیه، حدوث تغییر کافیست در حکم نجاست. آیا خویی فرمودن مرحوم آیت الله خویی محل کلام ما اینجاست، نمیدونیم عنوانه خودش دخالت داره یا نمیدونیم چی دخالت داره معنونه. اگر عنوان دخالت داشته باشد، خب الان اینجا عنوان تغییر حاصل شده بوده و این آب الان دیگه آب متغیر بهش نمیگیم، آب متغیر نیست دیگه، چون عوض شده دوباره بوی یا رنگ یا مزه نجاستش، خب پس بنابراین این آب طاهره، یا نه این آب آب متغیره چون ذات این آب محل کلام بود و ذات این آب به قوت خودش باقیه، با آب دیگری هم مخلوط بگیم نشده که آب کر رو جاری باشه، پس نجاست به قوت خودش باقیه. روشنه؟ خب نه، حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، این اگر بویا، حالا مثال رو منطبق میکنم بر ما نحنفی، مرحوم آیت الله خویی میفرماین شک در بقاء حکم شرعی سه وجه داره. وجه اول در مرحله جعل، همون که محقق نائینی هم گفتن، به خاطر احتمال نسخ. ایشون میفرماین اینجا اگر احتمال نسخ دادیم و شک در بقاء حرمت خمر داشتیم چی جاری میشه؟ استصحاب عدم نسخ جاری میشه. بعد ایشان میگن استصحاب تمجیزی که جاری است، استصحاب تعلیقی هم جاری است. یعنی چی؟ ما یقین داریم که حرمت شرب علی فرض الغلیان استصحاب تعلیقی نسخ، شک داریم آیا این حرمت شرب علی فرض الغلیان نسخ شده یا نسخ نشده، شک داریم. روشن چی دارم میگم؟ شک داریم حرمت شرب علی فرض الغلیان نسخ شده یا نشده، میگیم انشالله نسخ نشده. یعنی چی؟ یعنی انشالله حرمت شرب علی فرض الغلیان به قوت خودش باقیه. آی خویی میفرمایم اگر در فرض احتمال نسخ در احکام تنجیزیه استصحاب عدم نسخ جاری است، در احکام تعلیقیش هم استصحاب عدم نسخ جاریه. استصحاب عدم نسخ یعنی چی؟ استصحاب عدم زوال حکم شرعی معلق. پس در قسم اول که استصحاب تنجیزی هم جاری میشه و استصحاب تعلیقی هم جاری میشود. این قسم اول. ابهامی دارید آیه؟ تنجیزی ایشون میگن در سه جا ما شک برامون تصویر میشه، شک در بقاء حکم شرعی. جای اول کجاست؟ جایی که شک داریم در مرحله جعل، که شک داریم آیا اون چه که جعل شده به قوت خودش باقیه یا نه. این اولی بود. بله، ایشون میگه اگه حکم تمجیزیش جاریه یا نه، حکم تمجیزی در احتمال نه در احتمال نسخ، اصلا ما به عنب و زبیب کاری نداریم. هر جا حکمی داشته باشیم که احتمال نسخش رو بدیم، آیا این حکم جاری میشه استصحاب عدم نسخ یا نه؟ بله. ایشون میگن در احکام تعلیقیه هم استصحاب عدم نسخ جاری میشود. حکم تعلیقی ما چی بوده؟ حکم تعلیقی ما چی بوده؟ حرمت معلق بر غلیان. الان هم باز استصحاب میکنیم عدم نسخ این را، یعنی عدم نسخ حرمت علل غلیان را، البته در اونجا در عنب بود، اینجا در کشمشه. اگه موضوع حالتش عوض نشه که اصلا بحث معنا نداره، باید یکی انگور باشه یکی کشمش تا بحث معنا پیدا کنه. لذا مرحوم آیفوی میگن در شک در مقام جعل که آیا جعل باز هم شده یا فقط مال اون حالت قبلی بوده، استصحاب تعلیقی جاری می شود. قسم دو وجه دوم عدم نسخ حکم حرمت معلق بر غلیان، نه عدم حرمت استصحاب میکنیم حرمت معلق، سلام محمد الله، حرمت معلق بر غلیان را که قبلا در اسیر عنبی بود الان در کشمشه. خب این حرف اول، مقام اول بحث و وجه اول بحث. مرحوم آی خویی میگن وجه دوم، تقاضا میکنم دقت کنید که دیگه حرف آی خویی رو امروز تمامش کنیم، یک سه چهار دقیقه دیگه. وجه دوم میگن شک در بقاء حکم کلی مجعول، همون که استادشون مرحوم ناینی گفتن، تا اینجا حرف جدیدی نیست، حالا او سومیش اصله. شون میگن شک داریم در بقاء حکم کلی مجعول. یعنی چه حکم کلی مجعول؟ یعنی حکمی که به مرحله فعلیت رسیده، یادتونه دیگه، حکمی که به مرحله فعلیت رسیده. ایشون میفرمایند که حالا سومیشو اول نگم، ببخشید دومیشو میگم بعد سومی رو میگم که اصل بحث ما هست، اول دومی رو بگم. وجه دوم شک در بقاء حکم جزئی. چرا؟ چون ایشون میگن چون احتمال میدیم در موضوع خارجی تغییری رخ داده باشه، در موضوع خارجی که اینجا اسمشو میگذاریم شبهه موضوعیه، این آب انگوره، احتمال میدیم تغییری درش ایجاد شده و این آب کشمش شاید بوده، من الان نمیبینم، چشمام خوب نمیبینه، فکر میکنم آب انگور شاید باشه، شایدم این آب انگور که بوده آب انگور نشده، این انگوره مونده و تبدیل به چی شده؟ تبدیل به آب کشمش شده. ایشون میفرمایند در اینجا شبهه موضوعیه. مثال راحتش، صوبی طاهر بوده، احتمال نجاستش رو میدیم معلقا علی احتمال ملاقاتش با بول، میگیم اینم حکم فعلی، پس این لباس من طاهرون، آیا لاقا نجسن املا، اینجا استصحاب میکنیم همین حکم جزئی این لباس من را که حکم جزئیشی آقایان طهارته. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند اینجا هم که شک در بقاء حکم جزئی داریم، اسمش هم میگذاریم شبهه موضوعیه، باز استصحاب بگید جاری است. که استصحاب چیه؟ قبلا لباسم طاهر بوده اما نجاستش معلقا علی الملاقات، میگم ملاقات ان شاء الله نشده، استصحاب میکنم عدم ملاقات رو، نتیجه میگیرم عدم نجاست رو، پس اینجا هم باز استصحاب جاری بگید میشود. این هم قسم دوم. اما قسم سوم که محل بحث ماست، شک دارم در بقاء حکم کلی مجعول به خاطر شک در دائره جعل نسبت به این که آیا جعل سعه داره یا زیق. عبارتان شما رو نگران نکنه، توضیح میدم. آیا این حکمی که به فعلی میخواد باشه، آیا دائرش فقط اسیر عنبی انده تغییر رو شامل میشه یا نه اسیر زبیبی رو هم انده تغییر شامل میشود؟ دائره جعل سعه دارد یا زیب؟ ایشون میفرماین خب اینجا چی میشه؟ میفرماین در قسم سوم کلام ما منعقد می شود و این مبتنی بر یک نکته است که نکتهشو باید انشاءالله فردا بگیم و بعدم نتیجه گیری نهایی ایشان رو بکنیم. تقاضا میکنم دوستانی که میان غائب نشن. فردا ما الان درست وسط بحثیم، یعنی نتیجه گیری بحث. خب کسی فردا تازه اول راه بیاد سخت میشه. پس انشاءالله نتیجه نهایی رو میگیم. ایشون گفتن شک در حکم سه قسمه. قسم اولش معلوم شد استصحاب جاری میشود، قسم دومم باز استصحاب جاری میشد، قسم سوم که محل کلام ماست ایشون میگن این معلق بر یک سخنیست، باید او سخن رو بگیم، فرمایش ایشون رو هم بیان کنیم و نتیجه گیری لازم رو داشته باشیم. ما البته خلاصش رو عرض کنم، ما طرفدار آقای آخوندیم و مرحوم شیخ، قائلیم استصحاب تعلیقی جاری میشود ولله الحمد.